در اینجا بر سری هستش که حالا که موسیقی به عنوان یک رفتار انسانی مطرحه در زندگی جاری و ساری هست،
بله.
این معناها رو ما به چه شکل میتونیم تحلیل بکنیم و به چه شکل میتونیم در واقع بیشتر به شناختش بپردازیم؟
تشکر میکنم از مقدمه بسیار خوبتون. از شما همراهان برنامه نیستان دعوت میکنم همراه ما باشید و بخشای گوناگونی رو که آماده کردیم بشنوید. شب آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. دعوت میکنم شنونده اولین بخش نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش رو همکار خوبمون ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده. با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید. براتون از یک نوازنده مطرح و با سابقه ساز پرکاشن خواهم گفت. اگر شنونده شب‌های گذشته نیستان بوده باشید، خبر از یک اتفاق خوب برای یک هنرمند و نوازنده ایرانی بهتون دادم. اون هم انتخاب سعید صارمی جز 160 نوازنده برتر کمپانی الپی.
یه اتفاق خوبی افتاده هنوز توی خبرگزاری‌ها من جایی ندیدم.
نه.
و اینکه دوست دارم شنونده‌های رادیو فرهنگ از زبون خودتون بشنوند.
لطف دارید. تقریبا دیشب بود که یک ایمیلی به دست من رسید که منو به عنوان آرتیست آفیشیال بزرگترین کمپانی پرکاشن دنیا معرفی کردن. اسطوره های موسیقی در واقع سازهای کوبه‌ای، اسطوره های در واقع موسیقی جهانی در این گرید قرار دارن و باعث افتخار من بود که حداقل بتونم که یه افتخاری برای ایران بر مقام بیارم و در میدلی.
کمپانی الپی جز معتبرترین و بزرگترین کمپانی سازهای کوبه‌ای دنیاست که سال 1960 تأسیس شده و معروفترین نوازنده های سازهای کوبه‌ای دنیا آرتیست این کمپانی هستند. تا کنون هیچ هنرمندی از ایران موفق نشده بود که به جمع آرتیستای این تولید کننده بزرگ ساز وارد بشه، اما سعید صارمی سالها پیش این اتفاق براش افتاده و امسال هم جز 160 نوازنده برتر این کمپانی و برند انتخاب شده. به همین بهونه دقایقی رو گفتگو کردم با سعید صارمی که این روزها جز نوازنده ارکسترها و گروه‌های خوب ایرانی و بین‌المللی هم هست.
من یه توضیح خیلی مختصری در مورد پرکاشن میدم. پرکاشن به مجموعه ای از سازهای ریتمیک گفته میشه که در واقع جز گسترده‌ترین خانواده سازها حساب میشه. تعداد این سازها زیاد هستش که در واقع هر سازی که به صورت کوبه‌ای زده میشه و نواخته میشه جز این خانواده اطلاق میشه. من تقریبا از 8 سالگی شروع به فعالیت در واقع در بادی هنر کردم. نزد پدر عزیزم که واقعا هرچی دارم از برکت وجوده ایشونه، تنبک زدن یاد گرفتم و من تقریبا تا 15 سالگی تنبک میزدم. بعد از 15 سالگی شروع کردم به فرا گرفتن سازهای ریتمیک غربی. و با سازهای در واقع لاتین آشنا شدم و تقریبا حدود سنشون 18 سالگی و 17-18 سالگی بود که من با همایون نصیری آشنا شدم،
یکی از بهترینای
بله بله واقعا گل سرسبد هستن ایشون و افتخار شاگردی این آدم رو من داشتم سالها. از سن 18 سالگی دیگه کاملا به صورت حرفه‌ای شروع به فعالیت و نواختن این سازها کردم به صورت آکادمیکی و تا الان هم ادامه داره. در طول این سالها در واقع نزد استاد حکیم لودین هم من به فراگیری خیلی از این مطالب و تکنیک‌های روز دنیا پرداختم. یک جور در واقع مالتی پرکاشنیست شدم. شروع کردم به نواختن تعداد زیادی از سازهای در واقع آمریکایی لاتین، آفریقایی و ایرانی خودم و در طول این سال با بسیاری از خواننده‌های ایرانی فعالیت داشتم.
خیلی از این گروه‌هایی که مردم و در واقع جوان‌ها دوستشون دارند و معروفند.
بله بله خدا رو شکر، به هر حال افتخاری بوده برای من که بتونم در خدمت مردم و این دوستان هنرمند باشم، مثل علیرضا عصار، رضای صادقی، احسان خواجه‌امیری، عرضم به حضورتون امید حاجیلی، حمید اشکری و و و و و و گروه دارکوب و خیلی از گروه هایشون در واقع من فعالیت داشتم و باشون کار کردم.
شنونده گفتگوی من هستید با سعید صارمی، نوازنده مطرح و با سابقه ساز پرکاشن.
متولد بهمن 59 هستی.
بله بهمن.
چی شد لیسانس کامپیوتر گرفتی؟
لیسانس کامپیوتر دوست داشتم مالتی تاسک باشم، دو منظوره در واقع بتونم فعالیت بکنم. کامپیوتر خب به حال بخشی از زندگی ما بود و در اون دوره‌ای که ما حالا شروع کردیم خب یه چیز واقعا تازه‌ای بود در ایران. شروع کردیم به خوندن کامپیوتر، خیلی لذت بخش بود. اون وقت تو خونه های هر کسی کامپیوتر نبود، هر کسی هم که کامپیوتر بلد بود یعنی یک مخ جداگونه بود.
درست.
ولی به هر حال ماشاءالله الان همه برای خودشون دکتر و مهندس هستن.
ممنونم از همراهیتون. در این بخش گفتگو کردم با سعید صارمی از نوازنده های خوب سازهای کوبه‌ای به بهونه انتخابشون در کمپانی الپی به عنوان یکی از 160 نوازنده برتر دنیا. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
بر یاران ما چون هشت غم خاران ما در هجر دلاران ما ای چشم نبرین عشق ها میریز منی چون مشق ها این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما این حق را گرگان نگر من با را خندان نگر از لای بوگر گی پدر رستن میماران ما
شب شما دوستداران موسیقی به خیر. درود بر شما که همراه نیستان هستید. این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. همکار هنرمندمون فرنوش تدیون کارشناس موسیقی نیستان آثار موسیقایی رو معرفی میکنه. این بخش رو با هم میشنویم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفا من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم خونپاش و نغمه ریز اثری از حسین سامندری و ابراهیم شریف زاده. حسین سامندری تولد 1311 وفات 1391، دو تا نواز چیره دست خراسان و از نوابغ موسیقی این خطه. حسین سامندری در خانواده متوسط به دنیا اومد. در همان کودکی به همراه پدرش عبدالرحمن سامندری به شغل آرایشگری می پرداخت. از 10 سالگی بود که به واسطه پدر نواختن دوتار رو آغاز کرد و در 12 سالگی اون رو به طور کامل آموخت. بعد از اون سامندری به تدریج نزد استادان بزرگ موسیقی خراسان مثل غلامرضا قوی‌تن آموزش دید و همراه با رشد هنری در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی حضور پیدا کرد و عنوان‌هایی رو به دست آورد. از جمله این کشورها میتونم به آلمان، ایتالیا، فرانسه، یونان، لبنان، سوئیس و اتریش اشاره کنم. سامندری رو بیشتر با مقام سر به خرامان و با آواز محمد ابراهیم شریف زاده میشناسن. وی تأثیر زیادی بر موسیقی نواحی خراسان داشت که تا به امروز ادامه یافته. سمندری با بهره‌گیری از جنس خاصی از تار و دو ماه کار بر روی سازش در سال 1343 دو تار ویژه‌ای رو ساخت و بعد از اون تلاش کرد آهنگ‌ها و مقام‌های قبلی رو بر روی نظام کوکی تازه پیاده کنه که سرانجام موجب تغییر گسترده‌ای در موسیقی خراسان شد. حسین سمندری که در همون سال برای شرکت در جشن فرهنگ و هنر به تهران رفته بود، ضمن ملاقات با استاد یگانه و به درخواست او سیم‌های دوتار او رو هم دگرگون می‌کنه و به این ترتیب این تغییر رفته رفته در سراسر خراسان فراگیر میشه.
دادل بر رعنا برسانی سلامه از یار بکادار، دادل بر رعنا برسانی سلامه از یار بکادار، از او به من خسته بیاری پیامه، ای شاخ گل نار، ای شاخ گل نار.
اما آلبومی که موضوع امشب این بخش از نیستان هست، خونپاش و نغمه ریز، اثری از حسین سمندری و یار همیشگی او ابراهیم شریفزاده است.
عروسی میکنی شوید مبارک
داره دخترم،
عروسی میکنی شوید مبارک
داره دخترم،
حنا بر دست و در موید مبارک
داره دخترمو.
زنده نام محمد ابراهیم شریفزاده، خواننده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان بود. همکاری شریفزاده با غلام حسین سمندری 60 سال به طول انجامید. آلبوم موسیقی خونپاش و نغمه ریز حاصل این همکاریه. محمد رضا درویشی، کارشناس موسیقی، مدعی شده که شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور در حوزه موسیقی که از نیرومجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد هست، در زمستان 1394 به اون نشان درجه یک هنری اعطا کرده، اما این موضوع طرح شده که نشان رو پس بگیرن که درویشی به مخالفت برخواسته.
سوگند خدا پیش تو داشم چون قلامه با حلقه زنار، سوگند خدا پیش تو داشم چون قلامه با حلقه زنار، مردم ز غم و گل و خون شد جگرم یار، جانم شده افکار، جانم شده افکار.
اما آلبوم خونپاش و نغمه ریز که اثری است از حسین سمندری و ابراهیم شریفزاده با نوازندگی حسین سمندری در سال 80 منتشر شد. قطعات این آلبوم با نام‌های نوایی، مشق، سرو خرامان، هزارگی، کردی، بهار دخترمو، احمد جامی و با دلبر رنا هستند. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم خونپاش و نغمه ریز رو، اثری از زنده نام استادان حسین سمندری و ابراهیم شریفزاده.
مرا از کوی خود راندی به خانی
داره دخترمو،
رقیبم بر سر کویت مبارک
داره دخترمو،
داره دخترمو، یاده داره دخترمو، بار دخترمو، لاله زار دخترمو، دار من تو شبهای تاره دار دخترمو.
من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم خونپاش و نغمه ریز اثری از زنده نام استادان حسین سمندری و ابراهیم شریفزاده با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان شنونده این بخش از نیستان در شب‌های آینده از شبکه فرهنگ باشید.
مرا میگن جدایی کن جدایی
داره دخترمو،
جدایی گر کنم خون از دل آید
داره دخترمو،
داره دخترم، داره داره دخترم، داره دخترم، داره داره دخترم، داره مونه تو شبان داره، داره دخترم.
از فرنوش تدیون هم تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به شما دوستداران موسیقی پیشنهاد میکنم اگر تمایل دارید برنامه های گذشته نیستان رو بشنوید، سری به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بزنید و برنامه دلخواهتون رو بارگذاری کنید و بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامت اوجان آمار اوجان آمار
نیستان.
هست ای نازنین با چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخ چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی‌شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که آقای دکتر مرآتی در ابتدای برنامه اشاره به موضوع امشب داشتم، قراره که درباره اندیشه موسیقایی صحبت کنیم و بیشتر بپردازیم به اندیشه‌های موسیقایی بانی سوید و کتابی که به تازگی از ایشون ترجمه شده و در بازار کتابه. در خدمت شما هستیم آقای دکتر مرآتی و میشنویم صحبتاتون رو.
بله، به درستی اشاره کردین که این اتنوموزیکولوگ معاصر بانی سوید در یک مجموعه به اسم تجربه موسیقی بازنمود فرهنگ تونستن تحقیقات خودشون رو و به اصطلاح نظریات خودشون رو در موسیقی شناسی معاصر ارائه بکنن. من میخوام از لیلا رسولی و مرجان جنت سرشت هم تشکر بکنم، چون ترجمه خیلی قابل قبولی هم کردن. این اثر خب سال 98 چاپ شده و فکر میکنم اثرهایی در این زمینه بسیار میتونه در شناخت ما از موسیقی و اون عمل کرد، کار برد و عموماً حضور موسیقی رو میتونه در زندگی ما به تفسیر بشینه و برای ما یک شناخت دقیق تری رو از صوت‌ها و موسیقی که اطرافمون هست به وجود بیاره. ما عموماً خب در معرض موسیقی زیادی هستیم. یه بخشی از این موسیقی ها موسیقی هستش که از بچگی در روند زندگی ما تأثیر گذاشته و بهشون حتی عادت کردیم. حالا این عادت ها خیلیاش آگاهانه نبوده و به شکلی اخت پیدا کردیم با این موسیقی ها. این موسیقی ها اگر از رفتار انسان هایی که اینها رو تولید کردن برخواسته باشه، که یقیناً هم همینطوره، این نظریه آلن مریام هست، موسیقی شناس معاصر، که موسیقی یکی از شؤون رفتاری انسانه. خب حالا میخوایم ببینیم که این رابطه رفتار متقابلی، یعنی یه رفتاری به وجود، در واقع یکی از شؤون رفتاری باعث این شده که یک وحدتی رو بین اون سه رکن اصلی که من تو برنامه هم خیلی بهش اشاره میکنم و این تعریف جامعه تری هست برای من از موسیقی، اون در واقع رکن اول صوت هست که میتواند حتی مصنوعی هم باشه،
بله،
طبیعی، مصنوعی، صدای انسانی، صوت به صورت خیلی خالص، و تو رکن دوم به ریتم میرسم و نظام ریتمی، که حالا نظام ریتمیک میتونه در هر فرهنگی از شرایط خاص خودش برخوردار باشه، در زبان شناسی میتونه با هجاها و سیلابها همراه بشه، در مثلا نظام شعری ایرانی مثلا از عروض، از سیستم عروض استفاده بکنه. پس صوت، نظام ریتمیک و در مرحله آخر که خیلی برای ما در موسیقی شناسی مهمه اون بحث محتوایی و عوامل ربط دهنده است و به شکلی اون محتوای انسانی من اسمش رو میذارم باعث خواهد شد که این صوت و ریتم مثل ساروج به هم بچسبن و یک اثر یا پدیده موسیقایی رو به وجود بیارن. حالا یه صحبتی میشه که این میتونه آگاهانه باشه یا ناآگاهانه. من فکر میکنم از ازل تا به امروز هر ملودی، چون حالا یک ملودی که به وجود میاد،
بله،
این سه تا خاصیت در درونش هست. یه اسم داره، یک در واقع بار محتوایی داره، اسم، هر اسمی که حالا داره، این اسما میتونه معنا داشته باشه برای عوام و میتونه معنا حتی نداشته باشه، ولی خب داره صوت و ریتم است. زمانی که معنا داره عملا به شکلی اون محتوا رو به مخاطبش منتقل میکنه.
دقیقا همینطوره.
ولی خب موسیقی انقدر جادوگره که وقتی هم اون کلمات و اون به اصطلاح اسمی که اون قطعه رو به وجود آورده و کاراکتر محتوایی براش شده، از طریق در واقع رابطهای رفتاری با زبان، یعنی از طریق به اصطلاح اکتهای زبانی، ما بهش میگیم فونتیک، و اون اصواتی که از به اصطلاح حنجره اون کسایی که تولیدش کردن تأثیر گرفته، میتونه باز کلماتی باشه که در یک فرهنگ خاص از نظر آوایی معنا داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این آواها میتونن کلماتی باشن که برای ما معنای ملموس داشته باشن، مثل اون چیزی که تو ادبیات میبینیم، معنای تغزلی داشته باشن، حماسی داشته باشن، دوستی داشته باشن و و و خیلی چیز دیگه. ولی بعضی وقتا یه کلمه هست که ما ممکنه نسبت به اون فرهنگ به اون کلمه آگاه نباشیم، ولی اون کلمه یکی از باز رفتارهای صوتیه به صورت پنهانی و به صورت عمیق اون فرهنگ هست که ازش بلند میشه. پس میخوام بگیم که من اینجوری فکر میکنم، چون بعضی وقتا میگن که خب از قرن بیستم به بعد شروع شد هنر کانسپشوال، هنری که قرار مفهوم درش مستطره و هنرهای زیبا رخت بربست و دیگه قرار نبود بگیم که یه هنری الزامن برای که هنر باشه طبق در واقع دکترین و نظام فلسفی هگل هنر زیبا مطرح بود. نه دیگه، واقعا از قرن بیستم این قضیه جمع شد.
واقعا در چند برنامه گذشته راجع به همین موضوع خیلی صحبت کردید.
بله،
ذاتاً خب نمیتونه زیبا باشه حتما.
اشاره حالا چند باره من به دلیل واقعا اهمیت داره، یعنی من هنوز مواجه میشم به اینی که مثلا این قطعه زیباست، این قطعه
چون انسان ذاتاً زیبا پسنده.
ببینید الان در عصر حاضر انسان وارد ابراز اندیشه هاش شده،
بل،
و این ابراز اندیشه ها مرتبه شاید فرا انسانی هستش که از نظر تفکری دوست داره در لحظه لحظه زندگیش جاری باشه. بنابراین میخوام برگردم به اون موضوع. این چیزی که حالا تو از قرن بیستم به بعد راجع به هنرهای مفهومی در واقع شکل گرفت، هم ارتباط داره به این بحثی که من کردم، ولی این نیست که از قرن بیستم شروع شده باشه در موسیقی بخواد این محتوا رو تو مثلا اثرا بتونیم بررسی بکنیم. نخیر، من فکر میکنم از ازل هر موسیقی که به وجود اومده، هر پدیده موسیقایی که به وجود اومده، هر چیزی که ما بهش بتونیم بگیم فنومن آف میوزیک، بتونیم بگیم یعنی یک رفتار موسیقایی باشه، از ازل حالا با اسامی مختلف شناخته میشه. یه جا نمیدونم مثلا حالا به صورت کلی بهش میگه ملودی. این ملودی قطعاً بار معنایی خاصی رو داره رو خودش حمل میکنه. حتی موسیقی میتونه شرایط خیلی جالبتری هم داشته باشه، یعنی میتونه با خیال، با ذوق و با رفتارهای مخاطباش ارتباط برقرار بکنه و بشه مثل حمال این در واقع تفکرات و این باورها و این در واقع لحظه لحظه های زندگی. و هر لحظه که اینا رو میشنوه، ممکنه 30 سال از زندگیش گذشته، 40 سال گذشته، هر موقع به اون موسیقی خاص رو میشنوه، تمام اون مموری و اون حافظه و اون خیال و اون شرایط رو براش بازآفرینی می‌کنه.
دقیقاً مثل یک پرده سینما از جلوی نظرش می‌گذره وقتی که موسیقی رو می‌شنوه.
بله من حالا این مواردی که عرض کردم شاید البته خب چیزی هستش که به تحقیق خودم دارم عرض می‌کنم به عنوان یک حالا اتنومزیکولوژ کوچک با افتخار در فرهنگ ایرانی و هنوز سعی نکردم وارد بشم به اندیشه‌هایی که بانی سویت کرده، چون بانی سویت خیلی به نظر من واقعی تر به ارکان موسیقی ورود میکنه. در همین اثرش سعی میکنه یه بخشی رو داره در مورد اصلا اندیشیدن در مورد موسیقی که حالا اینا رو من
حالا دکتر توضیح میدم. وقتی که ما نگاه میکنیم به هنر موسیقی یا دیگر هنرها، انسان معاصر خیلی تحلیلگر شده و دنبال چراهای زیادیه و همین باعث شده که اندیشه موسیقایی داشتن یا درباره هنرهای دیگه همین اتفاقات بیفته در حوزه ادبیات، در حوزه نقاشی و هنرهای تجسمی.
بله دقیقاً همینطوره. ببینین باز تو برنامه گذشته من اشاره کردم ما در دنیای معاصر خب خیلی تجربه‌هایی رو انسان‌ها در هنر و در موسیقی داشتن. به شکلی انسان معاصر دیگه مجبور نیست که یه سری از سیستم هایی که در گذشته در واقع باید انجام میداده رو دو مرتبه انجام بده. الان در انسان معاصر موظفه که همه اون موارد گذشته رو در موسیقی، حالا رشته ما هست، در مزن اتهام قرار بده. یعنی واقعا از این کلمه میخوام استفاده بکنم، حتی بهشون باید شک کنه. یعنی مثلا میگم ما به این رسیدیم الان وقتی میگن چهار چهارم مثلا یه ریتم مثلا جهانیه. ببینید اصلا زبان جهانی موسیقی نداره. اینا حرفای دروغی بوده و اشتباه بوده. میگفتن خب چون موسیقی رو هر کی میشنوه میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، این یه زبانه. نه خیر، واقعا اینجوری نیست. موسیقی انقدر ارتباط تنگاتنگ با لهجه و گویش اون فرهنگ داره که واقعا قابل فهم نیست.
یعنی یه من حسای مشترک داشتم با موسیقی که اون حس
خیلی جنراله، خیلی کلیه. اون حسی که مثلا من یه موسیقی میشنوم، البته خب رشته من موسیقی ملل هست و موسیقی زیادی تو مموری تو ذهنم دارم، ولی یه دفعه موسیقی میشنوم واقعا ممکن اصلا باش ارتباط برقرار نکنم. این اگر من با بتهوون و موسیقی کلاسیک، من بعضی وقتا به ایرانی میگم هیچ خورده به خودتون نگیرین اگر با موسیقی کلاسیک ارتباط برقرار نمیکنین، چون اینو تو حافظتون نداری، اینو بهش عادت نکردین، در موردش نخونی هیچ. میگه ون در این بی فخر بودن ها گناهی نیست. این خیلی جمله جالبی، یعنی اصلا اهمیتی نداره که مثلا کسی الان باید واقعا بتهوون شنیده باشه یا نه. بحث بر سر اینه که هر چی ما بیشتر میشنویم بیشتر شناخت پیدا میکنیم. منتها من برمیگردم به اینی که اون ارتباطی رو که مخاطب با موسیقی برقرار میکنه، من اسمشو میذارم در واقع مسئولیت موسیقی. موسیقی مثل یه نامرسانه، یه نامرسانی که میتونه تخیلها، میتونه خاطرات خیلی شیرین رو به خصوص رو خودش حمل بکنه و کافیه وارد یه مجموعه جدیدی بشه. بعد از 50 سال، بعد از واقعا 70 سال یه دفعه اینو برای خود من بارها پیش اومده. من یه ملودی کار کردم در فرانسه که این ملودی وقتی داشتم اینو میساختم در یه آلبوم به اسم حلاج بشان که یک اثری هم هستش در واقع تلفیقی با زبان فرانسوی،
بله.
یک ملودی رو فکر میکردم که اینو جدیدن به ذهنم رسیده و ساختم. من بعد از این اثر رو تموم کردم یاد واقعا کلاس اول ابتداییم افتادم. یعنی ملودی بود که همون موقع شنیده بودم و این خیلی جالبه. یعنی این رابطه خیلی منصفانه و انسان. من اسمش رو میذارم رابطه انسانی.
حافظه های تاریخی ما کمک میکنه به این مسئله.
خیلی زیباست. بله نمیدونم حالا میخواین با توجه به صحبت ها که زیاد هم نشه بریم سراغ این استاد بزرگ و ارزشمند موسیقی ایرانی جناب احمد پژمان.
بله
که یک اثری دارم به اسم سراب. من پیشنهاد میکنم از صدا بردار محترم که قطعه اول اینو به اسم خلسه پخش کنن. این اثرم خب از نشر موسیقی هرمس منتشر شده، ولی با احترام خیلی.
اسم آلبوم هم می فرمایید؟
اسم آلبوم سراب هستش، ولی اسم اثر خلص است.
خب به